صبح بخیر به شما همراه عزیزی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. حسن جعفری هستم. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
صبح بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو بیننده و شنونده صبحانه با خبر باشید.
مجله بامدادی امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت رو شروع میکنیم با مرور خبرها. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در وین در مورد برجام گفتگو کردند.
جواد لاریجانی میگوید تعداد بهمنوار اعدام‌ها قصاص را زیر سوال برده است.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف اموال ایران در آمریکا میگوید عملکرد دولت محمود احمدی نژاد ابهام دارد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست سوریه به وین رفته است، بلافاصله پس از ورود به وین در هتل محل اقامت خود با فدریکا موگرینی در چارچوب مسائل دو جانبه منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز حضور داشت. آقای ظریف همچنین با استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دیروز گفت که تعداد به گفته او بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده است تا آنچه که وی حکم نورانی قصاص خوانده زیر سوال برود. محمد جواد لاریجانی که در نشست هماندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی صحبت میکرد، خواستار بازنگری قانون در این زمینه شد. سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند ایران پس از چین بیشترین اعدامها را در جهان دارد. این نهادهای بین المللی میگویند شمار زیادی از این اعدامها در ایران به محکومان مواد مخدر اختصاص دارد. در آذر ماه سال گذشته بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس ایران طرحی را برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر امضا کردند.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقامات دولت محمود احمدی نژاد به خارج نکردن این اموال از آمریکا با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز زیربط داخلی، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به هر گونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصتها در این باره شد. این کارگروه مقامات دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، رأی‌های صادر شده در دادگاه‌های این کشور و هشدارهای منابع خارجی و نهادهای عالی، اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مصدوم شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی آمریکا و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شود. پس از آن دولت حسن روحانی روز 7 اردیبهشت ماه کارگروهی را به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرد.
رئیس جمهوری آذربایجان و ارمنستان شب گذشته برای ادامه آتش‌بس بر سر ناگورنو-قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف دو کشور، توافق کردند. الهام علیف و سرژ سرکیسیان این توافق را در یک بیانیه مشترک پس از دیدار با وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه به نمایندگی از گروه مینسک وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا در این مذاکرات شرکت داشتند. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنین توافق کردند دور بعدی مذاکرات بین دو طرف در ماه آینده میلادی ادامه یابد. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از درگیری‌های ماه گذشته در منطقه ناگورنو-قره‌باغ است که به کشته شدن ده‌ها تن منجر شد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که مذاکره با شرکت ایرباس برای امضای قرارداد از 3 روز پیش آغاز شده و 80% از مشکل تامین منابع مالی به گفته او حل شده است. قائم مقام وزیر راه گفت قرارداد با ایرباس قراردادی 500 صفحه‌ای است که هر صفحه آن باید به دقت بررسی شود، لذا مذاکرات زمانبر است و نمیتوان زمان دقیقی برای امضای آن تعیین کرد. پس از امضای توافقنامه جامعه هسته‌ای در جریان دیدار حسن روحانی از فرانسه در برهم ماه پارسال، تفاهم‌نامه‌ای برای خرید 118 هواپیمای ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار میان ایران و فرانسه امضا شد.
در صبحانه با خبر امروز مروری میکنیم بر آخرین تحولات سوریه. مقام های امنیتی آمریکایی و اروپایی گفتن که القاعده تصمیم گرفته مستقیما وارد جنگ سوریه بشه. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا. آقای میلانی، القاعده به نظر شما چه دلایلی میتونه داشته باشه برای ورود مستقیم به جنگ سوریه؟
به نظر میرسه که الزواهری، رهبر سازمان القاعده، به این نتیجه رسیده که این سازمان میتونه از هرج و مرجی که در سوریه و عراق به وجود آمده و از شکست‌های مهم داعش در این 5-6 ماه اخیر استفاده بکنه و موقعیت خودش رو به عنوان مهمترین سازمان تروریستی در جنبش‌های جهادی مستحکم بکنه. بعد از اینکه آمریکا در حدود 5 سال قبل بن لادن رو کشت، یه آشفتگی در رهبری سازمان القاعده به وجود آمد و بعد هم با کشتن تعداد زیادی از رهبرهای این سازمان این آشفتگی بیشتر شد و این اجازه را داد که به سازمان داعش هم در عراق و در هم سوریه قد علم بکنه و در حقیقت مهمترین سازمان تروریستی بشه. اما امروز به نظر میرسه که سازمان القاعده به این نتیجه رسیده که میتونه به عنوان مهمترین سازمان تروریستی وارد معرکه بشه و به خاطر همین داره صحبت از این میکنه که میخواد در داخل سوریه و عراق تشکیل حکومت اماراتی بده و این خیلی فرق داره با برنامه‌ای که سازمان داعش داره. سازمان داعش میخواد حکومت اسلامی رو بر نوع خلافت درست بکنه و فقط مسئلهش سوریه و عراق نیست، بلکه میخواد خارج از سوریه عراق هم این کارو بکنه، ولی القاعده این کارو نخواهد کرد. و بعد هم اگر القاعده بتونه مرکز خودش رو در سوریه و عراق مستحکم کنه، خیلی راحت تر میتونه عرب‌ها رو به طرف خودش جلب بکنه، به خاطر اینکه اشکال زبونی نداره. ما میدونیم که القاعده در پاکستان فعالیت‌های زیادی داره و در اونجا بیشتر افراد عربی صحبت نمی‌کنند.
اما آقای میرانی، اگر القاعده وارد جنگ سوریه بشه به صورت مستقیم، به نظر شما چه تأثیری بر جنگ داخلی سوریه میگذاره و به نظر شما این تأثیر احتمالی باعث خواهد شد که ایران سیاست خودش در قبال حکومت بشار اسد رو تغییر بده؟
این بستگی داره که چند نفر از این سازمان بتونن وارد خاک سوریه و عراق بشن، ولی در هر صورت اگر تعداد نسبتا زیادی وارد اونجا بشن، به نظر میرسه که این امکان داره تنش بین سازمان داعش و سازمان القاعده رو، یعنی النصره رو در سوریه زیاد بکنه. سازمان النصره در حقیقت همون سازمان القاعده است که داره فعالیت میکنه در سوریه و عراق، و این اگر اتفاق بیفته، یعنی اگر بین این دو سازمان تروریستی تنش به وجود بیاد، این به نفع آقای اسد خواهد بود. مسئله دیگه اینه که سازمان النصره با تعداد زیادی از کسایی که علیه حکومت اسد هستن همکاری کرده، در حالی که داعش معمولا کارها رو خودش به تنهایی انجام میده. اگر النصره صحبت از تشکیل حکومت‌های اماراتی اسلامی بکنه، به نظر من این گروه‌های مخالف حاضر نخواهند شد با اون کار کنن و این هم به نفع اسد خواهد آمد. اما در رابطه با سیاست ایران، به نظر من ورود القاعده تأثیری در سیاست کل ایران در منطقه علت خصوص در سوریه نخواهد داشت، ولی این من نکته رو باید اشاره کنم که ورود سازمان القاعده به عراق و به سوریه خطر مهمی برای منافع ملی ایران خواهد.
محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، از شما سپاسگزارم.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان رادیو فردا بخیر.
7:19 مجله بامدادی صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. روزنامه‌نگاران در ایران بیشترین امنیت را دارند. این را عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران گفته. اظهارات آقای دولت‌آبادی در حالی ایراد میشه که سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از 5 زندان بزرگ فعالان رسانه‌ای در جهان معرفی کرده. مکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
امروز حتی با قانون جدید در دیوان عالی در عالی ترین مراجع قضاییان بررسی میشه. و
دادستان انقلاب تهران میگوید تعداد خبرنگارانی که در کشور بازداشت شدند بیشتر امنیتی بوده است.
تعداد خبرنگارانی که در ایران بازداشت شدند و روش خیلی مانور بودن، واقعش اگر خبرنگارانی در ایران بازداشت شدند بیشتر جرمشون امنیتی یا جرائم مرتبط با عملی داخل خارج ایران بوده.
به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت آبادی در جلسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیشترین بازداشتی ها را برای خبرنگاران در رابطه با موضوعات امنیتی عنوان کرده است. وی در این رابطه از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین الملل به عنوان یکی از اقدامات بسیار خوب یاد کرده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، خبرنگاران بازداشت شده جرائم امنیتی و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور انجام دادند و اضافه کرده که جمهوری اسلامی بیشترین امنیت را برای خبرنگاران دارد.
ما فکر کنم بیشتر امنیت برای خبرنگاران در داخل کشور داریم.
دادستان انقلاب تهران از صحبت‌های خود نتیجه گیری کرده است که اگر خبرنگاری دستگیر می شود یا برخلاف جرائم حقوقی اقدام می کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است.
اگر کسانی در حوزه خبرنگاری طبق ادعای غربی ها دستگیر شدند، اتهاماتشون برای این مال یا برخلاف جرائم عمومی اقدام کردند یا مطالب علیه امنیت داخلی و خارجی داشتند و هیچ وقت نبوده که خواهند کرده. ما میخواییم با سنف خبرنگار برخورد کنیم، همه رو خواهیم در مورد داستان ویژه با اینا داریم.
رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای در سال 79 در همین اردیبهشت ماه وقتی که روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواند، از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های حقوقی عادل و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با بالغ بر 30 خبرنگار دربند یکی از 5 زندان عمده جهان برای فعالان رسانه‌ای گزارش کرده است. این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همچنین به تازگی در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور در رتبه 169 ارزیابی نموده است. دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
شماره تماس ما رو که به خاطر دارید، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112. اینجا فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما مخاطبان عزیز بسپاریم.
دارید میگید آخوند اراده کنه فرده گوشت گربه رو حلال میکنه، حالا یه چند تا باهی رو گرفته تو زندان کرده، لاقل زنده هم عذیتشون بکنید این آخونده رو، فردا اون حکم اعدام میده یا اینکه اصلا خونشون رو حلال میکنه.
من از خانم فائزه بسیار تشکر میکنم، کارشون عالی بوده و معتقدم انسانها همه مساوی هم، فقط اونایی که اینجوری فکر میکنن افکارشون نجسه.
بزرگترین قرارداد نفتی بین جمهوری اسلامی و چین امضا شد. واقعا که چقدر این دوتا دولت به هم میان، هم رشوه بده هستند و هم رشوه بگیر. این وسط کی کلا سرش میره؟ ملت بیپناه ایران، آقایون و حکومتگران جمهوری اسلامی. باز هم شاهکار کردید.
دادستان تهران میفرمایند که ما بیشترین امنیت را برای خبرنگاران داریم. در رابطه با برخورد جمهوری اسلامی با خبرنگاران در ایران، چه کسانی امروز در زندانهای ایران به سر میبرند که نه دزدند، نه آدم کشتند و نه اختلاس حکومتی داشته و یا دارند؟
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. شهرام، با اعتماد و همدلی شروع کنیم که به بیانیه دولت در مورد ماجرای توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا پرداختند.
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که روز گذشته بیانیه رسمی کارگروه ویژه دولت انگشت اتهام درباره توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا رو به سمت مسئولان دولت آقای احمدی نژاد گرفته و اونطوری که این روزنامه تاکید کرده در این بیانیه که به شکل مفصلی ماجرای دادگاهی رو که در آمریکا ایران رو مقصر دونسته در جریان کشته شدن تفنگداران آمریکایی در انفجار 1983 بیروت رو تشریح کردن و همچنین نحوه خرید اوراق قرضه از سوی دولت آقای احمدی نژاد رو. روزنامه همدلی هم در همین زمینه تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و این پرسش رو نوشته که در این بیانیه دولت مطرح کرده که چرا در فرصت پاییز سال 86 تا خرداد 87 دولت آقای احمدی نژاد اقدامی برای نجات این پول‌ها انجام نداد.
چند روزنامه هم مثل شرق و رسالت و جمهوری اسلامی به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران بهائیان که به مرخصی اومده پرداختن. از این بگو.
بله، روزنامه شرق با تیتر دردسر تازه خانواده هاشمی گزارش داده که انتشار عکسی که از ملاقات فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال آبادی، یکی از رهبران جامعه بهائی که زندانی هست، بعد از 8 سال ایشون به مدت 5 روز به مرخصی آمده بود و این دیدار هم در اون صورت گرفته بود، بازتاب‌های بسیاری داشته و روز به روز بر حجم حملاتی که به فائزه هاشمی از صورت میگیره بیشتر شده و افسوده میشه. این روزنامه از جمله اشاره کرده که روز گذشته فرمانده بسیج آقای محمد رضا نقدی گفته که ما خواهان برخورد قضایی هستیم. رئیس جامعه یکی از جوامع بسیج به عنوان جامعه بسیج اساتید هم نامی به قوه قضاییه فرستاده برای برخورد با ایشون و همچنین توماری هم در بازار تهران به این منظور امضا شده. روزنامه رسالت نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم گفته که ارتباط با بهائیت جرم و قابل تعقیب هست. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که دفاع از بهائیت عنوان مجرمانه پیدا بکنه ما به شدت برخورد خواهیم کرد و فکر نمی‌کنیم که چه کسانی با چه کسانی نسبت دارن. و روزنامه جمهوری اسلامی هم یادداشتی منتشر کرده که در اون نصیحت کرده فائزه هاشمی رو مبنی بر این که نباید این دیدار رو انجام میداد، چرا که حملاتی که صورت میگیره بیشتر به خود آقای هاشمی و برای از سر راه برداشتن هاشمی رفسنجانی است.
نگاهی هم بکنیم به دو روزنامه ایران و قانون که گزارش‌های کار کردن در مورد برخوردها با فعالان رسانه‌ای.
بله، روزنامه ایران گزارش داده که آقای سروش فرهادیان از روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح طلبان با شکایت یک نهاد نظامی بازداشت و البته بعد با قرار کفالت آزاد شده. مهدی بوترابی که مدیر سایت های پرشین بلاگ هست به نوشته این روزنامه بازداشت شده و حامد طالبی که از روزنامه‌نگاران نزدیک به اصولگرایان هست و متهم در انتشار تصاویر مینو خالقی که بازداشت شده بود به نوشته این روزنامه آزاد شده. روزنامه قانون همزمان انتقاد کرده از رفتار دوگانه در برخورد با رسانه‌ها که بیشتر این انتقادش متوجه قوه قضاییه و همچنین قوانین جاری در ایران است.
ورود برخی زنان و دختران به ورزشگاه ها با پوشش مبدل، این بازتابش در روزنامه قانون چطور بوده شهرام؟
روزنامه قانون امروز تیتر یکی خودش رو به این موضوع اختصاص داده، دختران در آفساید، و نوشته که در جریان بازی اخیر در روزهای پایانی لیگ برتر چند تن از دختران تونستن با لباس‌های مبدل وارد ورزشگاه آزادی بشن و بعد از انتشار عکس‌هاشون در اینستاگرام هم به نوشته این روزنامه حتی تهدید به مرگ شدن و البته احتمال بازداشت اونها هم از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح شده.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه این مجله، سه روز پس از مسابقه یوروویژن، معترضان همچنان میگویند برنده امسال با انگیزه های سیاسی انتخاب شد. اما نگاهی اجمالی بندازیم به آب و هوای امروز در ایران. روند افزایش دما در بیشتر مناطق ایران که از دو روز پیش شروع شده بود، امروز هم همچنان ادامه داره. آسمان بیشتر مناطق ایران صاف یا کمی ابریه، به جز شمال غرب کشور که امروز شاهد بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهد بود. البته این ناپایداری جوی از عصر امروز به سمت سواحل خزر و بعد به سوی شمال شرقی ایران میره. جنوب غرب و برخی مناطق غربی ایران هم امروز شاهد باد و گرد و خاک خواهد بود. در 24 ساعت گذشته زابل و آبادان با 44 درجه سانتیگراد گرمترین و نوشهر با 15 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر کشور بودند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خلاصه چند خبر توجه کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چارچوب مسائل دو جانبه منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که تعداد به گفته او بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده تا آنچه که وی حکم نورانی قصاص خوانده زیر سوال برود. محمد جواد لاریجانی که در نشست هماندیشی نقش دادسرا در حفظ حقوق شهروندی صحبت میکرد، خواستار بازنگری قانون در این زمینه شد. کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به خارج نکردن این اموال از آمریکا، با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذی‌ربط داخلی، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به هر گونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در این باره شد. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوشنبه شب برای ادامه آتش‌بس بر سر قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف دو کشور، توافق کردند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که مذاکره با شرکت ایرباس برای امضای قرارداد از 3 روز پیش آغاز شده و 80% از مشکل تأمین مالی به گفته او حل شده است.
صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود کرد، سردار آزمون در روسیه گلزنی کرد، بیرانوند به پرسپولیس پیوست. اینها و چند خبر بیشتر از جهان پرشور ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز درباره لغو بازی منچستر یونایتد با بورنموث از هفته آخر لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان صحبت کردیم. مسابقه‌ای که قرار بود همزمان با سایر دیدارها انجام بشه، اما کشف یک وسیله مشکوک در ورزشگاه باعث شد تا پلیس تصمیم بگیره بازی رو لغو کنه. دیروز مشخص شد که این بسته مسئله‌ای نداشته، در واقع وسیله‌ای بوده که مأمورین امنیتی هفته گذشته در ورزشگاه جا گذاشته بودن و هیچ تهدیدی قرار نبود مسابقه رو با مخاطره مواجه کنه. صنعت نفت آبادان به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. بعد از مدتی دوری از لیگ برتر، باشگاه پرطرفدار و ریشه‌دار صنعت نفت تونست در رقابت‌های لیگ دست اول فجر سپاسی شیراز رو شکست بده و لیگ برتری بشه. پیشتر ماشین سازی تبریز هم به عنوان یک تیم قدیمی و پرسابقه تونسته بود به لیگ برتر صعود کنه، تا ماشین سازی صنعت نفت و پیکان سه باشگاه صعود کننده به لیگ برتر باشن برای فصل آینده. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان باشگاه نفت تهران و تیم ملی فوتبال ایران با عقد قرارداد رسما به باشگاه پرسپولیس پیوست. با توجه به اینکه مدت‌ها صحبت انتقال بیرانوند به پرسپولیس بود، حتی از زمانی که در تیم ملی جوانان بازی میکرد، هر بار به دلیل این اتفاق رخ نداد، اما بالاخره با پایان فصل جاری لیگ برتر بیرانوند پرسپولیسی شد. سردار آزمون در رقابت‌های لیگ برتر روسیه باز هم گل زد، این بار در بازی فوق‌العاده حساس تیمش مقابل اورال، در حالی که فقط یک هفته دیگه باقی مونده از رقابت‌های لیگ برتر روسیه، بازی رستوف به عنوان مدعی عنوان قهرمانی در برابر اورال با شرایطی برابر پیش می‌رفت. حملات تیم رستوف به نتیجه نمی‌رسید. در 73 دقیقه پرواز بلند مهاجم تیم ملی ایران و ضربه سری که زد ورزشگاه رو دگرگون کرد و این تیم 3 امتیاز دیگه کسب کرد. حالا رستوف قطعاً سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو کسب کرده و نایب قهرمانیش مسجله، اما هفته بعد رستوف باید در زمین ترک گروژنی به میدان بره، تیمی که میلاد محمدی رو در اختیار داره. تیم زسکا موسکو هم باید با روبین کازان بازی کنه. اگر زسکا پیروز بشه که تحت هر شرایطی قهرمانه، چون 2 امتیاز بیشتر از رستوف داره، اما اگر شکست بخوره و رستوف بتونه گروژنی رو از پیش رو برداره، اون وقت باشگاه سردار آزمون که یک باشگاه گمنام و ناشناخته بوده در سطح فوتبال دنیا، مثل لستر سیتی میتونه یک شگفتی بزرگ رو در این لیگ حرفه‌ای رقم بزنه. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
سری بزنیم به جهان موسیقی با بردیا افشین.
همونطور که انتظار می‌رفت، استقبال از جماله به هنگام بازگشتش به اوکراین استقبالی بسیار گرم بود. این هنرمند 32 ساله بود که در سوئد و در یوروویژن 2016 برای کشورش افتخار آفرید. اوکراین بحران زده سال گذشته نماینده‌ای رو به این مسابقات نفرستاده بود، اما در بازگشت به این مسابقه‌های پربیننده، نمایندش به شکلی غیر منتظره در مرحله پایانی و در رقابتی تنگاتنگ به عنوان پیروز انتخاب شد. جالب اینجاست یکی از نزدیکترین رقیبانش نماینده‌ای از روسیه بود، نماینده‌ای که بنگاه‌های شرط‌بندی بخت او رو بیش از همه شرکت کنندگان برای پیروزی می‌دونستند. خلاف پیشبینی بنگاه‌های شرط‌بندی، سیل رأی بینندگان بیشتر به سوی آهنگ جماله روانه شد. آهنگی به اسم 1944، تصنیفی که ترانه آن روایتی است از جابجایی قومی مردم تاتار ساکن در شبه جزیره کریمه به هنگام جنگ جهانی دوم. ماجرایی تلخ که به فرمان جوزف استالین، رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی وقت، رخ داد. به اتهام همکاری با آلمان نازی، بیش از 200,000 تاتار مقیم این منطقه از شمال دریای سیاه به آسیای میانه تبعید شدند و در این راه نیمی از این جمعیت ترک زبان تلف شدند. جمال که خود در شهر اوش واقع در قرقیزستان امروزی از پدری تاتار و مادری ارمنی متولد شده، در این اثر از مشقتهایی که مادر بزرگش کشیده گفته، زنی که از تاتارهای تبعیدی آن روزگاره. ماها پیش از برگزاری مسابقه ها این آهنگ رو به عنوان نماینده معرفی کرده بود، بسیاری پیش بینی می کردند این اثر جنجال آفرین شه. خیلی ها این تصنیف رو اعتراضی روشن به الحاق کریمه به خاک روسیه در سال 2014 میلادی تعبیر می کردند. خود جماله هم این رو در مصاحبه هایی تأیید کرده بود. این هنرمند که پدر و مادر و بسیاری از اعضای خانواده اش رو در کریمه داره، شرایط اونها رو در سال 2014 با شرایط تبعید سال 1944 مقایسه کرده. جماله پیش از مسابقه ها گفته بود اگر مردم اروپا به این آهنگ توجه کنند، نشون خواهند داد که نسبت به بحران در کریمه بی تفاوت نیستند.
Sing if you talk about truth, it really can touch people.
حالا اون میگه این پیروزی نشون میده اگر کسی از واقعیت ها بگه حتما مردم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. البته اصلا کسانی که برخلاف این فکر میکنند، به ویژه مقامات بلند پایه روسیه، این اثر رو سیاسی و در ضدیت با روسیه میخونند. روشنه که یوروویژن امسال تنها رقابتی هنری بین روسیه و اوکراین نبوده، در حالی که همیشه برگزار کنندگان یوروویژن سعی کردند این مسابقه اصلا سیاسی نباشه.
سلام به شمایی که از همکنون به صبحانه با خبر پیوستید و سپاس از شمایی که از ابتدای مجله بامدادی با ما همراه بودید.
سلام و صبح بخیر به شما همراهان این برنامه صبحانه با خبر.
در ابتدا نگاهی به عناوین خبرها. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در وین در مورد برجام گفتگو کردند.
جواد لاریجانی میگوید تعداد بهمنوار اعدام‌ها قصاص را زیر سوال برده است.
و دادستان تهران میگوید خبرنگاران بازداشت شده در ایران جرایم امنیتی داشتند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در نشست سوریه به وین رفته، بلافاصله پس از ورود به وین در هتل محل اقامت خود با فدریکا موگرینی در چارچوب مسائل دو جانبه منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف همچنین با استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز دیدار و گفتگو کرد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید که تعداد به گفته او بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده تا آنچه که وی حکم نورانی قصاص خواند زیر سوال برود. آقای لاریجانی که دیروز در یک نشست هماندیشی سخن میگفت خواستار بازنگری قانون در این زمینه شد. سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند ایران پس از چین بیشترین اعدام ها را در جهان دارد. این نهادهای بین المللی میگویند شمار زیادی از این اعدام ها در ایران به محکومان مواد مخدر اختصاص دارد. سال گذشته بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس طرحی را برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر امضا کردند.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به خارج نکردن این اموال از آمریکا با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذی‌ربط داخلی خواستار رسیدگی قوه قضاییه به هر گونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در این باره شد. این کارگروه مقامات دولت سابق را متهم کرد که با وجود تحریم‌های آمریکا، رأی‌های صادر شده در دادگاه‌های این کشور و هشدارهای منابع خارجی و نهادهای عالی اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ایران از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی از جمله بمب‌گذاری‌های سال 83 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شود. پس از آن دولت حسن روحانی روز 7 اردیبهشت کارگروهی را به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی مأمور بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرد.
رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان شب گذشته برای ادامه آتش‌بس در منطقه ناگورنو-قره‌باغ، منطقه مورد اختلاف دو کشور، توافق کردند. الهام علیف و سرژ سرکیسیان این توافق را در یک بیانیه مشترک پس از دیدار با وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه در وین اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و فرانسه به نمایندگی از گروه مینسک وابسته به سازمان همکاری و امنیت اروپا در این مذاکرات شرکت داشتند. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنین توافق کردند دور بعدی مذاکرات بین دو طرف ماه آینده میلادی ادامه یابد. این نخستین دیدار رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از درگیری‌های ماه گذشته در منطقه ناگورنو-قره‌باغ است که به کشته شدن ده‌ها تن منجر شد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که مذاکره با شرکت ایرباس برای امضای قرارداد از 3 روز پیش آغاز شده و 80% از مشکل تأمین منابع مالی به گفته او حل شده است. قائم مقام وزیر راه گفت قرارداد با ایرباس قراردادی 500 صفحه‌ای است که هر صفحه آن باید به دقت بررسی شود، لذا مذاکرات زمان بر خواهد بود و نمیتوان زمان دقیقی برای امضای آن تعیین کرد. پس از امضای توافقنامه جامعه هسته‌ای در جریان دیدار حسن روحانی از فرانسه در بهمن ماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای برای خرید 118 هواپیمای ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار میان ایران و فرانسه امضا شد.
روزنامه‌نگاران در ایران بیشترین امنیت را دارند. این را عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است. اظهارات آقای دولت‌آبادی در حالی ایراد شده که سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از 5 زندان بزرگ فعالان رسانه‌ای در جهان معرفی کرده. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
امروز حتی با قانون جدید در دیوان عالی در عالی‌ترین مراجع قضاییان
دادستان انقلاب تهران میگوید تعداد خبرنگارانی که در کشور بازداشت شدند بیشتر امنیتی بوده است.
تعداد خبرنگارانی که در ایران بازداشت شدند و روش خیلی منظمدن، واش اگر خبرنگارانی در ایران بازداشت شدند بیشتر جرایمشون امنیتی یا جرایم مرتبط با امنیت داخل خارج ایران بوده.
به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیشترین بازداشتی ها را برای خبرنگاران در رابطه با موضوعات امنیتی عنوان کرده است. وی در این رابطه از راه اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای حقوقی و بین الملل به عنوان یکی از اقدامات بسیار خوب یاد کرده است. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، خبرنگاران بازداشت شده جرائم امنیتی و جرائم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی کشور انجام دادند و اضافه کرده که جمهوری اسلامی بیشترین امنیت را برای خبرنگاران دارد.
ما فکر کنم بیشتر امنیت برای خبرنگاران در داخل کشور داریم.
دادستان انقلاب تهران از صحبت‌های خود نتیجه گیری کرده است که اگر خبرنگاری دستگیر می شود یا برخلاف جرائم حقوقی اقدام می کرده یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اقداماتی را صورت داده است.
اگر کسانی در حوزه خبرنگاری طبق ادعای غربی ها دستگیر شدند، اتهاماتشون برای این من یا برخلاف جرائم عمومی اقدام کردند یا مطالعه علیه امنیت داخلی و خارجی داشتند و هیچ وقت نبوده که خواهند کردند. ما بخواهیم با سنف خبرنگار برخورد کنیم، همه رو خواهیم در مورد داستان ویژه با اینا داریم.
رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای در سال 79 در همین اردیبهشت ماه وقتی که روزنامه نگاران و رسانه ها رو پایگاه دشمنان خواند، از آن پس تا امروز بیش از 300 روزنامه نگار بازداشت شده و اتهام همشون هم همینه، یعنی اقدام تبلیغی علیه نظام، به نوعی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات رسمی جمهوری اسلامی. اما از آنجایی که تا کنون هیچ کدام از این دادگاه هایی که برگزار شده دادگاه های حقوقی عادل و مطابق با موازین بین المللی نبودن، خب متاسفانه بسیاری از روزنامه‌نگاران کوم شدن، زندانی شدن. بیش از 200 پرونده من میتونم نام ببرم که روزنامه‌نگاران با این گونه اتهامی بازداشت شدن، متهم شدن، سپس در دادگاه این اتهام‌های جعلی و ساخته رو به نوعی برخیاشون با شکنجه مجبور به اعتراف شدن و علیه خود آنها در دادگاه به کار برده شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی را با بالغ بر 30 خبرنگار دربند یکی از 5 زندان عمده جهان برای فعالان رسانه‌ای گزارش کرده است. این نهاد غیر دولتی و بین المللی مدافع حقوق خبرنگاران و آزادی بیان همچنین به تازگی در گزارش سالانه خود وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشور در رتبه 169 ارزیابی نموده است.
حملات اصولگرایان به فائزه هاشمی که به دیدار فریبا کمال‌آبادی یکی از مدیران جامعه بهایی رفته بود همچنان ادامه دارد. در وبسایت رادیو فردا خبری منتشر شده در همین مورد و از جمله به واکنش آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید و همچنین صادق آمادی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در محکومیت این دیدار پرداخته. دیدگاه شماری از مخاطبان رادیو فردا که زیر این خبر منتشر شده رو براتون میخونم. اروند نوشته خط تولید انبوه فتوا های آیت الله مکارم شیرازی کم بود، رئیس قوه قضاییه هم دست به دامنشان شده است. سیمین نوشته رقابت بر سر جایگاه مجلس است و خانواده هاشمی خود را مردمی مطرح می کند. می گذاشتن این زندانی در این 4 روز با خانواده اش باشد، نه با جنجال و تبلیغ. سروش نوشته هرچه را دلشون بخواد جرم اعلام می کنند و فتوا می دهند. اول انقلاب بند کردید به یهودی ها، حالا هم گیر دادید به بهایی ها، فردا هم لابد به ارمنی ها. چرا این حکومت می خواد مردم را از هم جدا کنه؟ شاکتی نوشته دقیقا از همین تفکر و بیان آقایون میشه به رحمانی بودن اسلام و مسلمانان پی برد. علی نوشته دقیقا همین عقیده را آخوندهای سنی در مورد شیعه دارند، جریان انحرافی و ساخته انگلیس. فیروزه نوشته فائزه را در زندان کنار اینها انداختید و جرم نبود، چرا حالا بیرون از زندان جرم است؟ خانم شادی نوشته ای کاش آقای مکارم به دین خودش مشغول باشد، یک بهایی هم دین خودش را بپرستد، ای کاش همه بفهمیم که دین و ایدئولوژی یک مسئله شخصی است و نباید همدیگر را آزار دهیم. رادمهر نوشته میخوام بدونم آیا اینها انسان و بنده خدا نیستند؟ از همه مهمتر آیا هموطن ما نیستند؟ چرا شرایط را برایشان جوری کرده اید که در بدر کشورهای خارجی باشند؟ یادآوری میکنم اینها نظرات و دیدگاه های شما شنوندگان عزیز هست و لزوماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران. شهرام با اعتماد و همدلی شروع کنیم که به بیانیه دولت در مورد ماجرای توقیف 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا پرداختند.
روزنامه اعتماد امروز نوشته که روز گذشته بیانیه رسمی کارگروه ویژه دولت انگشت اتهام درباره توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا رو به سمت مسئولان دولت آقای احمدی نژاد گرفته و اونطوری که این روزنامه تاکید کرده در این بیانیه که به شکل مفصلی ماجرای دادگاهی رو که در آمریکا ایران رو مقصر دونسته در جریان کشته شدن تفنگداران آمریکایی در انفجار 1983 بیروت رو تشکیل کردن و همچنین نحوه خرید اوراق قرضه از سوی دولت آقای احمدی نژاد رو روزنامه همدلی هم در همین زمینه تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و این پرسش رو نوشته که در این بیانیه دولت مطرح کرده که چرا در فرصت پاییز سال 86 تا خرداد 87 دولت آقای احمدی نژاد اقدامی برای نجات این پول‌ها انجام نداد.
چند روزنامه هم مثل شرق و رسالت و جمهوری اسلامی به دیدار فائزه هاشمی با یکی از رهبران بهائیان که به مرخصی اومده پرداختن. از این بگو.
بله، روزنامه شهر با تیتر دردسر تازه خانواده هاشمی گزارش داده که انتشار عکسی که از ملاقات فائزه هاشمی با خانم فریبا کمال‌آبادی یکی از رهبران جامعه بهایی که زندانی هست بعد از 8 سال ایشون به مدت 5 روز به مرخصی آمده بود و این دیدار هم در اون صورت گرفته بود بازتاب‌های بسیاری داشته و روز به روز بر حجم حملاتی که به فائزه هاشمی از صورت میگیره بیشتر شده و افسوده میشه. این روزنامه از جمله اشاره کرده که روز گذشته فرمانده بسیج آقای محمدرضا شهری گفته که ما خواهان برخورد غذایی هستیم. رئیس جامعه یکی از جوامع بسیج به عنوان جامعه بسیج اساتید هم نامی به قوه قضاییه فرستاده برای برخورد با ایشون و همچنین توماری هم در بازار تهران به این منظور امضا شده. روزنامه رسالت نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم گفته که ارتباط با بهائیت جرم و قابل تعقیب هست. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که دفاع از بهائیت عنوان مجرمانه پیدا بکنه ما به شدت برخورد خواهیم کرد و فکر نمی‌کنیم که چه کسانی با چه کسانی نسبت دارن. و روزنامه جمهوری اسلامی هم یادداشتی منتشر کرده که در اون نصیحت کرده فائزی هاشمی رو مبنی بر این که نباید این دیدار رو انجام میداد چرا که حملاتی صورت میگیره بیشتر به خود آقای هاشمی و برای از سر راه برداشتن هاشمی رفسنجانی است.
نگاهی هم بکنیم به دو روزنامه ایران و قانون که گزارش های کار کردن در مورد برخوردها با فعالان رسانه‌ای.
بله، روزنامه ایران گزارش داده که آقای سروش فرهادیان از روزنامه‌نگاران نزدیک به اصلاح طلبان با شکایت یک نهاد نظامی بازداشت و البته بعد با قرار کفالت آزاد شده. مهدی بوترابی که مدیر سایت های پرشین بلاگ هست به نوشته این روزنامه بازداشت شده و حامد طالبی که از روزنامه‌نگاران نزدیک به اصولگرایان هست و متهم در انتشار تصاویر مینو خالقی که بازداشت شده به نوشته این روزنامه آزاد شده. روزنامه قانون همزمان انتقاد کرده از رفتار دوگانه در برخورد با رسانه‌ها که بیشتر این انتقادش متوجه قوه قضاییه و همچنین قوانین جاری در ایران است.
ورود برخی زنان و دختران به ورزشگاه‌ها با پوشش مبدل، این بازتابش در روزنامه قانون چطور بوده شهرام؟
روزنامه قانون امروز تیتر یکی خودش رو به این موضوع اختصاص داده، دختران در آفساید، و نوشته که در جریان بازی اخیر در روزهای پایانی لیگ برتر چند تن از دختران تونستن با لباس‌های مبدل وارد ورزشگاه آزادی بشن و بعد از انتشار عکس‌هاشون در اینستاگرام هم به نوشته این روزنامه حتی تهدید به مرگ شدن و البته احتمال بازداشت اونها هم از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح شده.
شهرام رفیع‌زاده سپاسگزارم.
متشکرم.
در ادامه صبحانه با خبر سه روز پس از مسابقه یوروویژن معترضان همچنان میگویند برنده امسال با انگیزه های سیاسی انتخاب شده. نگاهی اجمالی به آب و هوای امروز ایران. روند افزایش دما در بیشتر مناطق ایران که از دو روز پیش شروع شده بود امروز هم ادامه داره. آسمان بیشتر مناطق ایران صاف یا کمی ابریه بجز شمال غرب کشور که امروز شاهد بارش‌های پراکنده و وزش باد خواهد بود. البته این ناپایداری جوی از عصر امروز به سمت سواحل خزر و بعد به سوی شمال شرق ایران میره. جنوب غرب و برخی مناطق غرب ایران هم امروز شاهد باد و گرد و خاک خواهد بود. در 24 ساعت گذشته زابل و آبادان با 44 درجه سانتیگراد گرمترین و نوشهر با 15 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهر کشور بودند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این بخش از برنامه به خلاصه چند خبر توجه کنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در وین با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چارچوب مسائل دو جانبه منطقه‌ای و برجام دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که تعداد به گفته او بهمنوار اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده تا آنچه که وی حکم نورانی قصاص خوانده زیر سوال برود. کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به خارج نکردن این اموال از آمریکا با وجود هشدارهای منابع خارجی و مراکز ذی‌ربط داخلی خواستار رسیدگی قوه قضاییه به هر گونه اهمال، تخلف یا تضییع فرصت‌ها در این باره شد. رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان دوشنبه شب برای ادامه آتش‌بس بر سر قره‌باغ منطقه مورد اختلاف دو کشور توافق کردند.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گزارش داد که مذاکره با شرکت ایرباس برای امضای قرارداد از 3 روز پیش آغاز شده و 80% از مشکل تامین منابع مالی به گفته او حل شده است.
کسی که عنوان پیرترین انسان زنده را در اختیار داشت به تازگی در نیویورک درگذشت. زنی که در آخر قرن 19 به دنیا آمد، زندگیش در قرن 20 سپری شد و در قرن 21 از دنیا رفت. نوشین سیدحسینی و جزئیاتی بیشتر.
سالمندترین فرد جهان در سن 116 سالگی در شهر نیویورک آمریکا از دنیا رفت. سوزانا موشات جونز سال گذشته با وجود نابینایی و سنگین بودن گوش با کت و کلاه سفید نشسته بر ویلچر در مراسم تولد 116 سالگیش شرکت کرد. اطرافیان و آشناهایش برایش کیکی با تزیین پیراهن قرمز زنانه ای تهیه کرده بودند و سوزانا در قبالش از آنها تشکر کرد. در سال 1899 میلادی در ایالت آلابامای آمریکا به دنیا آمده بود. پدرش دهقان و پدر بزرگش برده بود. سوزانا بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به عنوان خدمتکار و پرستار بچه استخدام شده بود. از جمله رویدادهای مهمی که در سالهای طولانی زندگی این زن 116 ساله سیاه‌پوست رخ داده، وقوع 2 جنگ جهانی بوده است. به گزارش وبسایت رکوردهای جهانی گینس، سن بالا سوزانا را به بستر بیماری نکشانده بود و روزانه صرفاً 2 عدد دارو مصرف می‌کرد. سوزانا که حدود نیم قرن قبل بازنشسته شده بود، راز طول عمرش را خواب زیاد عنوان کرده بود. خوابی که حالا ابدی خواهد بود.
گزارش همکارم نوشین سیدحسینی رو میشنیدید از زنی که به 120 سال عمر نرسید و در 116 سالگی درگذشت. رکورددار هنوز یک زن فرانسوی است که در 122 سالگی درگذشته بود. اما سری بزنیم به جهان پرشور ورزش. صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود کرد. سردار آزمون در روسیه گلزنی کرد. بیرانوند به پرسپولیس پیوست. اینها و چند خبر دیگر رو مهدی رستم‌پور بیشتر میگوید.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز درباره لغو بازی منچستر یونایتد با بورنموث از هفته آخر لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان صحبت کردیم. مسابقه‌ای که قرار بود همزمان با سایر دیدارها انجام بشه، اما کشف یک وسیله مشکوک در ورزشگاه باعث شد تا پلیس تصمیم بگیره بازی رو لغو کنه. دیروز مشخص شد که این بسته مسئله‌ای نداشته، در واقع وسیله‌ای بوده که مأمورین امنیتی هفته گذشته در ورزشگاه جا گذاشته بودن و هیچ تهدیدی قرار نبود مسابقه رو با مخاطره مواجه کنه. صنعت نفت آبادان به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. بعد از مدتی دوری از لیگ برتر، باشگاه پرطرفدار و ریشه‌دار صنعت نفت تونست در رقابت‌های لیگ دست اول فجر سپاسی شیراز رو شکست بده و لیگ برتری بشه. پیشتر ماشین‌سازی تبریز هم به عنوان یک تیم قدیمی و پرسابقه تونسته بود به لیگ برتر صعود کنه، تا ماشین سازی صنعت نفت و پیکان سه باشگاه صعود کننده به لیگ برتر باشن برای فصل آینده. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان باشگاه نفت تهران و تیم ملی فوتبال ایران با عقد قرارداد رسما به باشگاه پرسپولیس پیوست. با توجه به اینکه مدت‌ها صحبت انتقال بیرانوند به پرسپولیس بود، حتی از زمانی که در تیم ملی جوانان بازی میکرد، هر بار به دلیل این اتفاق رخ نداد، اما بالاخره با پایان فصل جاری لیگ برتر بیرانوند پرسپولیسی شد. سردار آزمون در رقابت‌های لیگ برتر روسیه باز هم گل زد. این بار در بازی فوق‌العاده حساس تیمش مقابل اورال، در حالی که فقط یک هفته دیگه باقی مونده از رقابت‌های لیگ برتر روسیه، بازی رستوف به عنوان مدعی عنوان قهرمانی در برابر اورال با شرایطی برابر پیش می‌رفت. حملات تیم رستوف به نتیجه نمی‌رسید. در 73 دقیقه پرواز بلند مهاجم تیم ملی ایران و ضربه سری که زد ورزشگاه رو دگرگون کرد و این تیم 3 امتیاز دیگه کسب کرد. حالا رستوف قطعا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو کسب کرده و نایب قهرمانیش مسجله. اما هفته بعد روستوف باید در زمین ترک گروژنی به میدان بره، تیمی که میلاد محمدی رو در اختیار داره. تیم زسکا موسکو هم باید با روبین کازان بازی کنه. اگر زسکا پیروز بشه که تحت هر شرایطی قهرمانه، چون دو امتیاز بیشتر از روستوف داره، اما اگر شکست بخوره و روستوف بتونه گروژنی رو از پیش رو برداره، اون وقت باشگاه سردار آزمون که یک باشگاه گمنام و ناشناخته بوده در سطح فوتبال دنیا، مثل لستر سیتی میتونه یک شگفتی بزرگ رو در این لیگ حرفه‌ای رقم بزنه. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
واکنش ها به مسابقه تلویزیونی یوروویژن همچنان ادامه داره. عده‌ای میگن ترانه برنده در این مسابقه رنگ و بوی سیاسی داشته و به تنش‌های موجود در روابط روسیه و اوکراین دامن زده. بیشتر بشنویم از بردی و افشین.
همونطور که انتظار می‌رفت، استقبال از جماله به هنگام بازگشتش به اوکراین استقبالی بسیار گرم بود. این هنرمند 32 ساله بود که در سوئد و در یوروویژن 2016 برای کشورش افتخار آفرید. اوکراین بحران زده سال گذشته نماینده ای رو به این مسابقات نفرستاده بود، اما در بازگشت به این مسابقه های پربیننده، نمایندش به شکلی غیر منتظره در مرحله پایانی و در رقابتی تنگاتنگ به عنوان پیروز انتخاب شد. جالب اینجاست یکی از نزدیکترین رقیبانش نماینده‌ای از روسیه بود، نماینده‌ای که بنگاه‌های شرط‌بندی بخت او رو بیش از همه شرکت کنندگان برای پیروزی می‌دونستند. برخلاف پیش‌بینی بنگاه‌های شرط‌بندی، سیل رأی بینندگان بیشتر به سوی آهنگ جماله روانه شد. آهنگی به اسم 1944، تصنیفی که ترانه آن روایتی است از جابجایی قومی مردم تاتار ساکن در شبه جزیره کریمه به هنگام جنگ جهانی دوم، ماجرایی تلخ که به فرمان جوزف استالین رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی وقت رخ داد. به اتهام همکاری با آلمان نازی، بیش از 200,000 تاتار مقیم این منطقه از شمال دریای سیاه به آسیای میانه تبعید شدند و در این راه نیمی از این جمعیت ترک زبان تلف شدند. جمال که خود در شهر اوش واقع در قرقیزستان امروزی از پدری تاتار و مادری ارمنی متولد شده، در این اثر از مشقتهایی که مادر بزرگش کشیده گفته، زنی که از تاتارهای تبعیدی آن روزگاره. ماها پیش از برگزاری مسابقه ها این آهنگ رو به عنوان نماینده معرفی کرده بود، بسیاری پیش بینی می کردند این اثر جنجال آفرین شه. خیلی ها این تصنیف رو اعتراضی روشن به الحاق کریمه به خاک روسیه در سال 2014 میلادی تعبیر می کردند. خود جماله هم این رو در مصاحبه هایی تأیید کرده بود. این هنرمند که پدر و مادر و بسیاری از اعضای خانواده اش رو در کریمه داره، شرایط اونها رو در سال 2014 با شرایط تبعید سال 1944 مقایسه کرده. جماله پیش از مسابقه ها گفته بود اگر مردم اروپا به این آهنگ توجه کنند، نشون خواهند داد که نسبت به بحران در کریمه بی تفاوت نیستند.
If you talk about truth, it really can touch people.
حالا او میگه این پیروزی نشون میده اگر کسی از واقعیت ها بگه، حتما مردم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. البته اصلا کسانی که برخلاف این فکر میکنند، به ویژه مقامات بلند پایه روسیه، این اثر رو سیاسی و در ضدیت با روسیه میخونند. روشنه که یوروویژن امسال تنها رقابتی هنری بین روسیه و اوکراین نبوده، در حالی که همیشه برگزار کنندگان یوروویژن سعی کردند این مسابقه اصلا سیاسی نباشه.
با برنامه 60 دقیقه صبحانه با خبر اینجا به پایان خودش میرسه.
من سیاوش ساعتیان تا لحظات دیگر با مشروع چند خبر همراه شما خواهم بود.
و من حسن جعفری اینجا از شما خداحافظی میکنم و سه شنبه شاد رو براتون آرزو دارم. روز خوش.